ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که از کنج و کنار ایران و جهان به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. چهارشنبه 28 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 18 ماه ژانویه سال 2022 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که همراه باشید با مجله پر محتوای ما، اما نخست به سراغ چیزی میریم که از همه چیز مهمتره و هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از همکارم مهدی طاهباز.
درود بر شما خانم روانشاد و همه شنوندگان رادیو فردا. روزنامه جوان روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خود، این اقدام را اشتباه تاریخی و اعلان جنگ به ایران توصیف کرد. این رسانه وابسته به سپاه پاسداران به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورت تروریستی نامیدن این نهاد، آنان را در خلیج فارس ملاقات خواهد کرد. همزمان اسماعیل کوثری نماینده مجلس ایران درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مدعی شد این اقدام برای آنها هزینه سنگین و ضرر و زیان زیادی خواهد داشت. به گفته این فرمانده پیشین سپاه، قرار است از طریق سفارتخانه های کشورهای اروپایی در تهران به این اقدام اعتراض شود و سپس در مرحله بعد جمهوری اسلامی اقداماتی را علیه منافع آنها انجام خواهد داد. علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران میگوید همدلی ایران با روسیه در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست و به ضرر منافع ملی ایران تمام خواهد شد. آقای مطهری در گفتگو با روزنامه شرق گفته ایران در سیاست ورزی روس‌ها گرفتار شده و افزوده احیا نشدن برجام به دلیل گرفتاری ایران در حواشی جنگ اوکراین است. علی مطهری با اشاره به علاقه برخی جریان‌های سیاسی داخلی در همراهی با مسکو اضافه کرده در جنگی که هیچ ارتباطی به ایران ندارد، اکنون به اندازه روسیه متحمل فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای در سطح جهانی شده است. این نماینده سابق مجلس همچنین قرار گرفتن احتمالی نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا را شکست سیاست خارجی ایران خواند و اضافه کرد قطع رابطه با اروپا پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. کمیته پیگیری بازداشت شدگان در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در استان سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند، نوشت حکومت جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه سوء استفاده می‌کند. یکی از اشکال این نوع شکنجه به نوشته کمیته پیگیری این است که افراد بدون شناسنامه در زمان بازداشت به بهانه غیر ایرانی بودن تهدید به اخراج از کشور می‌شوند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان از آغاز دور جدید اعتراضات در ایران در 4 ماه پیش تشکیل شده و آمار بازداشتی‌ها در جریان سرکوب اعتراضات را جمع‌آوری می‌کند. در گزارش این کمیته آمده است در برابر افراد بدون شناسنامه، نهادهای قضایی و امنیتی دست بازتری برای اجرای روندهای قضایی غیر عادلانه و تبعیض آمیز دارند. و وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان تا گلستان و خراسان شمالی همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه، مردم خاش در استان سیستان و بلوچستان در شرایط دشوار یخبندان با مشکلات بی نفتی و نبود یا کمبود و گرانی گاز و قبوز نجومی برق روبرو شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدید عزیزان، و اکنون سال 2023 میلادی است و نه 22. بریم و بشنویم چه ها براتون در این مجله تدارک دیده ایم. بحران گاز در ایران می رود تا به بحران برق هم بدل شود.
فرمانده پایگاه مقاومتی وزارت نفت، مدیر کل شرکت ملی گاز ایرانه. این آقا یک ساعت سابقه هیچ کاری در هیچ حوزه‌ای نداشته. خب اصلا کسی که میره بسیجی میشه، به این علت میره بسیجی میشه که جای دیگه راش نمیدن. نتیجه‌اش هم ظرف یک دو سال مشخص شده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نظر پیشینش در مورد اینکه معترضی در ایران کشته نشده نظر جدیدی هم افزوده. مهسا امینی به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
تمام این رفتارهای این حکومت نشون دهنده اون ذات زن ستیزانشه و این هم که ایشون اومده تو ترکیه امروز که همچین دروغ بزرگی گفته باز مهر تاییدی بر ذات و طینت این حکومت که هم بر زن ستیزیه هم بر در دروغگویی و پروپاگانده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان گرفته تا گلستان و خراسان شمالی همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیلی برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. اما بحران گاز در ایران می رود تا نرم نرمک به بحران برق هم بدل شود. بشنویم از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا.
اون چه که الان باهاش در کشور مواجه هستیم و از سالها پیش کارشناسان در رابطهش هشدار میدادن، حتی خود حکومتی ها از این مسئله مطلع بودن. کمیسیون های مختلف مدیریت انرژی که در کشور تشکیل دادن از سال 98 و 99 هم گزارش های کاملی روش بوده. مثلا همین امسال هم کمیسیون انرژی مجلس گزارشی منتشر کرد، هشدار داد در رابطه با بحران انرژی، مشکلاتی که سر راه هستش، این ناترازی که وجود داره بین مصرف و تولید، بین زیرساخت‌ها و تقاضاها و بین تولید ناخالص ملی و انرژی که مصرف میشه. در این گزارش‌ها پیش بینی میشد که یک جایی حدود 1410 این اتفاق میفته که مثلا نانوایی‌ها هم دچار مشکل میشن برای فعالیت به دلیل کم بوده از سهمیه بندی بشه فعالیتشون اینها. منتها خب جمهوری اسلامی هنر رو داره که با نابخردی خودش اینو هل داد و ورد یک دهه جلوتر و ما 1401 شاهد این هستیم که تمام اون بحران انرژی که فکر میکردیم 10 سال طول میکشه بهش برسیم اتفاق افتاده. علتش هم اینه که خب خودشونو آچمز کردن، توی یک وضعیت تحریمی قرار دادن، نه سرمایه‌گذاری توی زیرساخت میشه، نه درآمد کافی برای مملکت وجود داره، مجبورن هر چیزی رو که حتی در داخل مورد نیازه به قیمت پایین صادر کنن که بلکه مقداری دلار به دست بیارن بتونن که امور تروریستیشون رو انجام بدن و از طرف دیگه هم مصرف رو چنان بی‌رویه رها کردن که باعث شده با این وضعیت روبرو بشیم. خب مسلما حکومت جمهوری اسلامی هم دغدغه امنیت و رفاه داخل رو نداره و می‌بینیم که این بحران داره ادامه پیدا میکنه.
آقای احمدی نیا، مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ اهل سنت زاهدان، میگه که نتیجه بی‌توجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند برای گرم کردن منازل خود با سختی و مشکل مواجه هستند. ارتباط این دو نکته‌ای که امام جمعه زاهدان به اونها اشاره کرده رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
بخش اول حرفایی که ایشون زده درسته، بخش دومش رو من قبول ندارم، به دلیل اینکه مهم نیستش که سفره چقدر پهنه، مهم اینه که ما چقدر میتونیم اون چه رو که داریم در این سفره توزیع بکنیم و متناسب با نیازهای اون کشور یا اون منطقه باشه چیزی رو که داریم در اختیارش میذاریم. به خاطر اینکه بسیاری از کشورها این منابع انرژی رو ندارن ولی بحران انرژی هم ندارن، کما اینکه در اروپا دیدیم، یا یک کشوری مثلا مثل ترکیه با اون حجم از تجارت و صنعتی که داره، یا بسیاری کشورهایی که واقعا هیچ منبع انرژی در داخل خودشون ندارن ولی دچار بحران هم نمیشوند. این بخش مدیریت هستش که مهمه. ما 43 ساله که تمام این مباحث مدیریتی و مباحث نخبگی رو دور ریختیم، رفتیم دنبال ایدئولوژی، کی مسلمانتره، کی نمازخونتره. الان فرمانده پایگاه مقاومتی وزارت نفت، مدیر کل شرکت ملی گاز ایرانه. این آقا یک ساعت سابقه هیچ کاری در هیچ حوزه‌ای نداشته. خب اصلا کسی که میره بسیجی میشه به این علت میره بسیج میشه که جای دیگه راش نمیدن. تیج بوده اون کنارش مدیر کل شرکت ملی گاز، نتیجهش هم ظرف یک دو سال مشخص شده. حالا شما تصور کنید که 43 سال رویه همینه، یعنی یا با افراد بر اساس اون مقدار رشوه و اون مقدار اختلاس و پولی که میتونستن به جیب مدیرای بالا دستشون بکنن انتخاب شدن، یا بر اساس مسلمان بودن و نمیدونم اعتقادات و ایدئولوژیشون. وقتی که ما مدیریت نتونیم بکنیم دیگه مهم نیست چی داریم. شما میتونی ثروتمندترین مرد دنیا باشی ولی ظرف چند سال تبدیلش به یه آدم فقیری که مجبوره بره کارگری بکنه اگر مدیریت نکنی سرمایه‌ای رو که داری. برای همین هم این گفتمان درست‌تریه که فاجعه مدیریتی که در جمهوری اسلامی جریان داره. این مهم نیست که این فاجعه مدیریتی روی منابع نفت و گاز اتفاق بیفته یا جای دیگه. نمونه دیگه‌اش هم در توی دیگه جهان داریم. ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت جهان رو در اختیار داره ولی التماس ایران میکنه که واسه اش رو بنزین بفرسته، التماس آمریکا میکنه که بهش نفت بده.
حالا آقای احمدی نیا، با توجه به تمام این دیدگاه‌هایی که ابراز کردید، شما تصور میکنید که این مشکل عظیم گاز چشماندازش بهتر خواهد بود در پایان زمستان؟ اصولا انرژی چشماندازش در ایران چه خواهد بود؟ این مشکل انرژی به ویژه در حال حاضر گاز چگونه چشماندازی در آینده داشته باشه؟
این تازه شروع یک بحران بزرگ انرژی در ایران هستش که منجر به بحران‌های بسیار بدتری مثل بحران مواد غذایی، مثل بحران امنیت جانی و هزاران چیز دیگه میشه. مثل این میمونه که یک بیماری که مثلا دیابت داره وقتی که پاش زخم میشه دچار یه بحرانی میشه، اما اگه پاش زخم بشه همزمان کرونا بگیره، همزمان مشکل قلبی پیدا بکنه و یا مثلا بخور زمین دستش بشکنه، اینا با هم دیگه که اتفاق بیفته دیگه تبدیل میشه به یک فاجعه ای که به این آسونی ها قابل مدیریت کردن و رفع شدن نیستش. بلافاصله بعد از پایان این دوره سرما ما وارد دوره سفرهای نوروزی و افزایش مصرف بنزین میشیم که خب این دوباره یک بحران دیگه رو پیش پا میذاره و همینجوری این بحران ها وقتی به هم پیوسته میشه میایم میبینیم که دچار مشکلات دیگه هم خواهیم شد. شما مطمئن باشید طی 3-4 هفته آینده در ایران شما با بحران مرغ و تخم مرغ و محصولات گلخانه ای روبرو خواهید شد، به خاطر اینکه بسیاری از این مراکز صنعتی که مرغداری و گلخانه ها و اینها بودن متکی به گاز بودن برای تامین گرما در زمستان و این گاز قطع شده و همه محصولاتشون از دست میره. جدای از اینکه اون فشار اقتصادی که به این بخش ها میادش، بحران غذایی هم برای مردم ایجاد میکنه.
بحران گاز در ایران از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر این ادعای مقامات حکومتی را تکرار کرد که مهسا امینی به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره چگونگی جان باختن مهسا امینی و اعتراضات سراسری پس از آن در ایران گفت: در ایران زنان از آزادی و حقوق بالایی برخوردار هستند. اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد. و رادیو فردا این ابراز تأسف حسین امین عبداللهیان رو با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، در میان گذارده.
ببینید آقای عبداللهیان وقتی میگه که مهسا امینی به مرگ طبیعی از بین رفته، شما پس بعد ما این پرسش رو مطرح میکنیم چطوره که بعد از قتل مهسا امینی یا ژینا امینی که این موج اعتراضات بلند شد، اعتراضات مردمی که واقعا به دور از خشونت بدون سلاح اومدن تو خیابون و اعتراض کردن به مرگ این دختر، شما ببینید پس چرا با اینها اینجوری برخورد کردیم؟ این همه دختر جوان از اون موقع کشته شد، این همه دخترای جوان ما، شما هر روز ما میبینیم خبرهایی میاد بیرون که یه چشمشون نابینا شده یا دو چشمشون رو با گلوله های ساچمه‌ای از بین بردن، با آلت های تناسلی زنان گلوله ساچمه‌ای میزنن، چقدر جوانای ما رو دارن میکشن. این اعدام های اخیر همه اینها نشون دهنده رفتارهای زن ستیزانه این حکومت. فقط کافیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ما مراجعه کنیم، از پیشگفتارش تا اصول دیگه‌اش می‌بینیم که اساساً زنان به عنوان شهروند مطرح نیستن. گاهی میگن شهروند درجه دو، من فکر میکنم حتی به عنوان یک شهروند درجه دو هم مطرح نیستن. از حق ارث و حق حضانت بگیرید تا تمام نهادها. ببین 32 نهاد چه بودجه کلانی از پول ملت ایران داره هزینش میشه، چه فسادی هست برای اینکه بیان رفتار زنان رو کنترل کنن، برای اینکه پوشش اونها رو کنترل بکنن. تمام این رفتارهای این حکومت نشون دهنده اون ذات زن ستیزانشه. و این هم که ایشون اومده تو ترکیه امروز یک همچین دروغ بزرگی گفته، باز مهر تاییدیه بر ذات و طینت این حکومت که هم بر زن ستیزیه هم بر در دروغگویی و پروپاگانده.
خانم گلستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر هم در بوسنی هرزگوین گفته بود که حتی یک معترض هم کشته نشده، و این در حالیه که شما هم اشاره‌ای داشتید به کشته شدن تعداد زیادی و مراکز مختلف حقوق بشری هم از کشته شدن نزدیک به 550 نفر و در میان اونها نزدیک به 70 کودک هم یاد کردند.
امروز ما در جهان شیشه‌ای زندگی می‌کنیم. اطلاعات از طریق اینترنت در حال گردشه. هر چقدر هم که اینها اینترنت رو فیلتر کنن و کنترل کنن، باز هم این اطلاعات داره به دست همگان میرسه. بخشی از اطلاعات، نه همش. این 500 نفری که تازه اطلاع رسانی شده. ببینید چه بخشش هست که اطلاع رسانی نشده. این جوانایی که اعدام کردن همین چند روز پیش، هر روز ما مراسم 40 یک کشته شده رو داریم می‌بینیم در ایران برگزار میشه. این مراسم‌های 40 گویای تمام جنایاتی که در این مدت بر مردم ایران روا داشتن. شما ورزشکار کشور رو کجای دنیا میان اعدام میکنن که اینا به این راحتی در بیدادگاه حکومت اسلامی در ایران میان این جوانا رو اعدام میکنن؟ پسری در اهواز میاد سر زن 18 سالش رو میبره، این پسر رو قانونا میان بهش حکم 8 ساله میزنن. بعد جوونی که هیچ گناهی نکرده و حق وکیلش، یا اینکه بگیم از یک پروسه و فرایند قضایی یا دادگستری درست عادلانه و مستقل گذر کرده باشه، میان یک شبه میبرن و اینها رو اعدام میکنن. اینا دیگه همه چیز دیگه شفاف داره اطلاعات میاد بیرون. حالا اینکه این آقا میره به عنوان پروپاگاندای حکومتی هر جایی که هر طوری که میتونن تقیه میکنن و دروغ میگن، این دیگه بر همگان فکر میکنم امروز آشکاره. و امیدوارم که جهان اینها رو ببینه و یک میشه گفت برخورد قاطعانه باهاشون این بار بکنه.
خانم گلستان، با این همه واکنش‌های جهانی و حمایت‌های مختلف از معترضان ایرانی، از جمله این آخرین اونها که تصویب طرح اولیه تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران در پارلمان اروپا مطرح بوده روز چهارشنبه، شما تصور می‌کنید این گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در ترکیه گفته ایران و ترکیه قوی‌ترین دموکراسی‌ها در منطقه هستند رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
اینها تضادها و پارادوکس‌هایی که همیشه حکومت اسلامی داشته. از طرفی میاد ارزش‌های جهان شمول و حتی ارزش‌های غربی رو رد می‌کنه، از طرفی میاد از واژه دموکراسی که اصلا تعریفش نمی‌دونن چه استفاده می‌کنه. دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، از برای مردم و به وسیله مردم. در کجای ما 44 سال داشتیم یک فرایندی که بتونن احزاب سیاسی آزاد باشن، رسانه‌ها آزاد باشن، آزادی بیان اندیشه باشه، هر کسی کوچکترین خبری رو داده بیرون فاصله زندانیش کردن یا سر به نیستش کردن یا تو زندان خودکشیش دادن. من نمیگم حتی انتقاد، دارم میگم حتی کوچکترین خبری بخواد بیاد بیرون از توی یک روزنامه نگار. برای این نمونه شما ببینین دو خبرنگار زن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، که فقط خبر بستری شدن و خبر کشته شدن مهسا امینی رو منتشر کردن، اونها رو زندانی کردن و همچنان هم در زندان به سر میبرن. در این تعداد زندانی رو ما در ایران داریم. کدوم کشور دنیا این همه حقوقدان و وکیل رو در زندان نگه میداره؟ این تعداد از کنشگران سیاسی و مدنی که در زندان ها هستن، همه اینها نشانگر بسته بودن، دیکتاتوری و توتالیته و تمامیت خواهی این حکومته. و از اونجایی که دران جهان امروز برای اولین بار من فکر میکنم به درستی داره میبینه که در ایران چه خبره و چه جنایتی داره بر مردم روا میشه و همچنین در منطقه و آسیبش به خودشون هم داره میرسه، نمونهش حمله ای بود که از طریق پهپادهای جمهوری اسلامی در اوکراین شد، جنایتی که بر علیه مردم اوکراین شد و یک نوعی جنگ غیر مستقیم در خاک اروپا بود که اینها با روسیه مشارکت کردن. اینا دیگه چیزهای آشکاریه که دنیا داره میبینه. و بدون شک تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به طور رسمی و کلیت جمهوری اسلامی رو اینها منزوی بکنن، میتونه کمک بکنه به نیروهای درون کشور که قوی بشن و ما رو ببره به طرف همون سویی که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی اصلا فروپاشید، اتحاد جماهیر شوروی اصلا پوشید، یا کشورهای مثل لهستان و چکسلواکی تونستن یک گزار دموکراتیک داشته باشن برای رسیدن به دموکراسی.
حسین امین عبداللهیان در ترکیه گفته است که مهسا امینی به مرگ طبیعی از دنیا رفته. از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه می شنیدیم و نوبت شما شنوندگان خوب ماست. بریم از شما بشنویم.
یه سوال از رهبرتون بکنید، آقای خامنه ای زردش نیستش که، رو گازش رو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته خامنه ای، خیلی کار درسته، خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام این هایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد، زمان مردنت وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه ای خونخوار.
علی خامنه ای، شاید جسدهای این بچه هایی که دار دستایی تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار دستهای گشتاپوی تو رو هم دفن میکنن، مثل همه دیکتاتورها.
جناب آقای باده جرمی، شما که ادعا میکنید شاه و همسرش 384 چمدان از جواهرات ایران رو از مملکت خارج کردن زمان رفتن، یا شما وارد بازی همکاراتون و دوستاتون نیستین در این دولت و مثل سایر سخنگوهای ریاست جمهوری های بعد از انقلاب، معاون اولای رئیس جمهور، ماشین امضا و ماشین سخنگوی متون آماده از بیشتر رای شده هستین که یه چیزی رو باید بگید، یا اینکه دوستان شما رو سر کار گذاشتن، میخوان جواهرها رو بدوزن، دولت کم پول شده، زده دیگه به جواهرات کاخ و موزه های مملکت.
این انقلاب تموم نشده، ساکت هم نشده. قبلا تو تظاهرات تو خیابونا میکشتن، الان تو زندانا با حکم اعدام میکشن. اگه مردم نمیتونن برن بیرون چون جایی ندارن برن، اگه مثل ما بلوچستان بودیم هر هفته میرفتیم نماز جمعه، خب همونجا با هم جمع میشدیم. یکی از علتهایی که بگم هنوز اصلا خاموش نشده اینه که تماشاگر توی میدون ورزشی نمیذارن بیان، چون میدونن این عادت مثل نماز جمعه است.
میخواستم یه پیامی بدم برای علی خامنه ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
یک روز پیش از نشست اتحادیه اروپا با موضوع وضعیت جاری در ایران و تصمیم گیری پیرامون تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه اتحادیه اروپا را تهدید کرد. اتحادیه اروپا قرار است روز پنج شنبه درباره وضعیت ایران در پی چهار ماه اعتراض مردمی سراسری در کشور بحث کند و قطعنامه‌ای به تصویب برساند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
در حالی که پارلمان اروپا روز چهارشنبه 28 دیماه به قطعنامه‌ای رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوان می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار دهند، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی با بی‌اثر دانستن این اقدام مدعی شد که این طرح هیچ نگرانی ندارد و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه 29 دیماه، سه روز پس از گرد همایی هزاران ایرانی در مقابل مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، اتحادیه اروپا درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران تصمیم خواهد گرفت. پارلمان اروپا در حالی با اکثریت قاطع آرا خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شد که هانا نیومن نماینده آلمان در این پارلمان اعلام کرد تا زمانی که سپاه پاسداران مردم خود و کل منطقه را به وحشت می‌اندازد، ما باید با آنها مانند یک گروه تروریستی رفتار کنیم و در لیست تحریم قرار دهیم.
Yesterday 12,000 people came to Strasbourg to demonstrate for a free Iran and against its brutal regime, and this regime is under pressure.
در آستانه رأی‌گیری پارلمان اروپا، اسماعیل کوثری از فرماندهان ارشد سابق سپاه و نماینده مجلس اتحادیه اروپا را تهدید کرد و مدعی شد که تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا تبعاتی غیر قابل تحمل برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. آقای کسری بدون اشاره به این تبعات همچنین گفت در صورتی که اتحادیه اروپا در راستای اهداف آمریکا عمل کرده و بخواهد سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد قانونی که به گفته وی مورد احترام ملت ایران است در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد، باید به تبعات سنگین این اقدام توجه کند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی علیه اتحادیه اروپا نمی‌تواند از خود نشان دهد.
ببینید، در خصوص قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و واکنش جمهوری اسلامی، به نظر میاد که برخلاف آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن، در حال حاضر نظام توان مقابله به مثل با اتحادیه اروپا رو نداشته باشه. ضمن این که ما باید در نظر داشته باشیم در زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی امریکا قرار میده، هم جمهوری اسلامی امریکا رو تهدید کرد، گفت که به منافع امریکا در سطح منطقه خاورمیانه و در نقاط مختلف جهان در واقع ضربه وارد میکنه. ولی بعد از این اعلام عملا ما مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی هیچ اقدام مؤثری در این خصوص نتوانست انجام بده. اما نکته مهم دیگر این هست که در حال حاضر برخلاف دورانی که آقای ترامپ تصمیم به این موضوع گرفت، یک اجماع در سطح افکار عمومی ایرانیان به صورت در واقع خیلی قاطع و روشن در حمایت از این تصمیم اتحادیه اروپا هم وجود داره. یعنی به لحاظ دیپلماتیک هزینه های این تصمیم برای اتحادیه اروپا اساساً هزینه های اجتماعی و در واقع سیاسی بسیار پایینی هست. در کنار این موضوع نکته دیگه‌ای هم که حالا شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم این هست که خب هر اقدامی که جمهوری اسلامی در این شرایط انجام بده، حتی همین تهدیدهای لفظی هم میتونه باعث تسریع در فعال شدن مکانیزم ماشه بشه. من بعید میدونم در شرایط فعلی و در موقعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره هیچ اقدامی علیه منافع اتحادیه اروپا اساسا امکانش داشته باشه انجام بده، و ضمن این که ریسک بکنه و با انجام چنین اقدامی فرصتی رو برای فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اتحادیه اروپا ایجاد بکنه.
اتحادیه اروپا پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قادر خواهد بود هر فرد حقیقی یا حقوقی از هر کشوری را که با زیر مجموعه‌های اقتصادی، تجاری و مالی این غول عظیم نظامی و اقتصادی ارتباط داشته باشد، فوراً تحریم کند. نخستین بار دولت ایالات متحده آمریکا بود که روز 19 فروردین 1398 در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی آمار دقیق و مشخصی از تعداد بازداشت شدگان ارائه نداده است. با این وجود مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، مدعی شده که 98.5% از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در پایتخت آزاد شدند. رویا ملکی از رادیو فردا در گزارشی به چرایی ابهام در تعداد بازداشتی‌ها پرداخته است.
سخنگوی قوه قضاییه مدعی است 98.5% از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران با ارفاقات قانونی آزاد شدند. مسعود ستایشی اتهام مابقی بازداشتی‌ها را این گونه اعلام کرده:
تنها 1.5% از اونا همچنان به اقتضای شرایطی که داشتن مرتکب جنایت و افعال خشن شده باشن، آسایش و آرامش مردم را مخدوش کرده باشن، تعرض کرده باشن به حقوق عمومی و خصوصی جامعه، اینها در بازداشتن.
سخنگوی قوه قضاییه گفته به نظر می رسد وضعیت آزادی بازداشتگان در سراسر کشور همین گونه باشد. او پیشتر از آزاد شدن 1200 تن از معترضان بازداشته در سراسر کشور خبر داده بود. مقامات قضایی ایران از درصد آزادی ها می گویند، اما از تعداد بازداشتی ها نه. آمار تعداد بازداشتگان در اعتراضات سراسری 4 ماه اخیر در ایران هنوز در حاله ای از ابهام است. روایت ها هم از نگاه مقامات حکومتی با آمار اعلام شده از سوی سازمان های حقوق بشری تفاوت بسیار دارد. بر اساس بخشی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده، تا پایان آبان ماه 29400 تن در اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بودند. اما چرا آمار روشن و دقیقی از تعداد بازداشتگان اعتراضات در ایران در دست نیست؟ سوالی که مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا به آن پاسخ می‌دهد.
مسئله آمار همیشه خط قرمز نظام‌های مثل جمهوری اسلامی بوده، چون در پس عدم انتشار آمار واقعی پروپاگاندا و تحریف واقعیت خیلی آسان‌تره. انتشار آمار همراه است با ایجاد مسئولیت و اجبار به پاسخگویی که اینها هیچ کدام با روشی که جمهوری اسلامی برای حکمرانی برگزیده سازگار نیستند. اعلام آمار رسمی جانباختگان یا بازداشت شدگان اعتراضات از سوی نظام میتونه میزان گستردگی این اعتراضات و بالا بودن سطح سرکوب رو از سمت نظام نمایان کنه، که خب طبیعتاً این میتونه چالشی برای نظام در داخل و سطح بین المللی باشه. در مورد این اعتراضات اخیر هم شاهد همین مسئله هستیم. مثلا نظام بود منفی ماجرا که آمار تعداد بازداشتگان هست رو اعلام نکرد، اما به زعم خودش بود مثبت اون رو که آزادی مثلا 98% اونها هست رو برجسته میکنه. این بازی با آمار که بدون شفافیت برای ارزیابی درست هست، خب یک شیوه همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست.
گرچه آمار بازداشتی‌ها در ایران سر به مهر است، اما خبرگزاری‌ها جست گریخته از تعداد بالا و روند ادامه دار بازداشت‌ها در این کشور خبر می‌دهند. 21 دی ماه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی آمار بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تهران را 10800 تن اعلام کرد. درستی این آمار هم مشخص نیست، اما چرا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری اخیر به این میزان بالاست و همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این سوال را از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا بشنویم.
به نظر میرسه زمان، ابعاد و تنوع در شکل اعتراضات مردم در این دوره کاملا حاکمیت رو غافلگیر و وحشت زده کرد. طبیعتا در دستور کار حاکمیت مصالحه با جامعه هیچ وقت وجود نداشته، پس در این غافلگیری و وحشتی که ایجاد شد روی آورد به همون نسخه سرکوب که شامل بازداشت، کشتار در خیابان، دادن احکام سنگین و اعدام و در مجموع مرعوب کردن جامعه، البته در سطح وسیع‌تر. اما به نظر میرسه نظام دچار یک اشتباه محاسباتی هم هست، به این معنا که مبنای معترض بودن مردم رو حضور در خیابان میدونه و کاهش حضور رو نشانه اثر بخش بودن شیوه و ابعاد سرکوب و مدیریت خودش میدونه، در صورتی که نشانه های عینی و تحلیل اکثریت صاحب نظران خلاف این مسئله رو نشون میده.
پایگاه خبری حقوق بشر هرانا میگوید نزدیک به 20000 تن در ایران بازداشت شدند. این آمار هم دقیق نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی بازداشتی‌ها بسیار بیشتر است. نه تنها آمار بازداشتی‌ها راز مگوی حکومت است، که دسترسی بازداشتگان به ابتدایی ترین حقوقشان نیز از نظرها پنهان است. محروم بودن آنها از حق در اختیار داشتن وکیل، محاکمه در دادگاه‌های نمایشی، اعتراف زیر فشارهای شدید، بلا تکلیفی در زندان و در نهایت احکام سنگین بخشی از نگرانی‌هایی است که جوامع حقوق بشر و بین‌الملل نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته در 4 ماهی که از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، دانش آموزان ایرانی تنها 38 روز به مدرسه رفتند. و می‌گوید یکی از دلایل تعطیلی مدارس در این ماه‌ها اعتراضات سراسری بوده، اما بی‌تردید مسئله ناتوانی در گرم کردن کلاس‌ها نیز حال به دلایل قبلی افزوده شده است. فرهیختگان هشدار داده که اگر قرار بر این منوال باشد، باید فاتحه آموزش عمومی در کشور را خواند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در این مورد پاسخ داده است.
مسئله تعطیلی مدارس در ایران تا با تعطیلی مدارس در کشورهای دیگر جهان به خصوص اروپا کاملا متفاوته. در ایران هر مسئله جنبه سیاسی داره. نمونه این رو دیدیم در اعتراضات اخیر. و از این زاویه به هر بهانه‌ای که شده، چه در سطح دانشگاه‌ها و چه در سطح مدارس، سعی می‌کنه که به انواع گوناگون مانع پیشرفت یا آگاهی دانش آموزان و همینطور معلمان در سطح کشور بشه. می‌بینیم که در شرایط کرونا، بدون اینکه اون شرایط پایه‌ای برای کرونا آماده باشه، مدارس را تعطیل کردن. اکنون هم به خاطر هوای آلوده، به خاطر نداشتن گرمایش مدارس و به هر دلیل دیگه اینا سعی میکنن که آموزش را از دور به دانش آموزان بدهن.
در این حال امکان آموزش دور و آنلاین یا استفاده از زیرساخت‌های آموزشی مدرن رو هم که ندارن، یعنی یا اینترنت قطع هست یا اگر با هزار زحمت دانش آموزان به اینترنت وصل میشن، شبکه شاد درست کار نمیکنه.
دقیقا همینه. ببینید چند تا مسئله در این رابطه هست. اولا اینترنت بسیار آهسته، در بسیاری از موارد دسترسی به اینترنت اصلا وجود نداره، بخصوص در روستاها. و در دوره کرونا دیدیم برخی از دانش آموزان برای اینکه بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، باید میرفتن در جای نقطه معینی تا بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، آن هم با سرعت بسیار پایین. و در دوره کرونا بر اساس گزارش هایی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی دادن، حدود 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش پرورش پرت شدن بیرون و جذب کارگاه‌های زیرزمینی شدن یا در خیابان‌ها دنبال کار بودند. و این موضوع بسیار مهم بود. در دوره کرونا باز هم تعداد زیادی از دانش آموزان به خاطر نداشتن امکانات و دسترسی به اینترنت خودکشی کردند. خب وقتی که پایه‌های شرایط آموزش فراهم نباشد، چه معلم و چه دانش آموز و چه خانواده آنها زجر می‌برند. ببینید وقتی که دانش آموز در خانه از دور میخواد آموزش رو ببینه، خود خانواده اون وقت مسئول میشه که مواظب باشه دانش آموز روی اینترنت هستش، کاراشو انجام میده. و در بسیاری از موارد دیدیم که خانواده ایران این امکان رو نداشتن، یا باید میرفتن سر کار یا مشکلات دیگه‌ای وجود داشت. بنابراین وقتی که پایه‌های فراهم کردن آموزش از دور وجود نداشته باشه، دانش آموزان اولین قربانیان آنها خواهند بود. و از این زاویه من به نظرم مسئله سیاسی حاکمیت میترسه دوباره اعتراضات دانش آموزان، اعتراضات معلمان پا بگیرد و دانشجویان. در مجموع اگه خلاصه بکنم، بستن مدارس چه به بهانه آلودگی هوا، چه به بهانه نداشتن سوخت، تمام برمیگرده به بی‌برنامگی حاکمیت.
شما اشاره کردین که حدود 3 میلیون نفر از دانش آموزان بازمانده از تحصیلن. البته وقتی که ما به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه می‌کنیم، میگه که نسبت به سال تحصیلی گذشته 17% افزایش داشته و به بیش از 911 هزار نفر رسیده. ولی خب نمیشه به این آمار استناد کرد، چون معمولا آمارهایی که به طور رسمی منتشر میکنن بر اساس دلایل و انگیزه های خاصی هستش که به حاکمیت مربوط میشه. ولی به هر حال در این که تعداد زیادی از دانش آموزان باز ماندن از تحصیل و ترک تحصیل کردن شکی نیست. به نظر شما سرنوشت این دانش آموزان بازمانده از تحصیل چگونه خواهد شد؟ آیا امیدی هست که اینها برگردن به آموزش، برگردن به سر کلاس‌های درس؟
ببینید تجاربی که در سطح جهانی هست، در آفریقای جنوبی خصوص، دوره‌ای که دانش آموزان در خردسالی از چرخه آموزش رانده شدن بیرون، اینا دیگه به آموزش بر نگشتن یا درصد بسیار کمی برگشتن. برای اینکه مسئله مالیش در ارتباط با ایران هم، اولا ناهنجاری هایی که در اینها به وجود میاد، در کارگاه‌های زیرزمینی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، بسیارشون در خیابان ها مورد توهین و اذیت و آزار قرار میگیرن. و خود این مسئله باعث میشه که یک ناهنجاری بسیار زیادی در درون این دانش آموزان به وجود بیاد، و از جمله اینکه اینها در بسیاری موارد تبدیل میشن به نانآور خانواده، بخصوص در خانواده هایی که بیکار هستند یا اعتیاد دارن یا مشکلات دیگه ای دارن، اینا میشه نانآور خانواده. و دیگه امکان حتی اینکه برگردن به آموزش پرورش یا علاقه برگشتن به آموزش پرورش بسیار در اینا کم میشه و درصد بسیار زیادیشون جذب کارهای غیرقانونی زیرزمینی و شاید موارد دیگه در سوء استفاده برای اعتیاد یا حتی رژیم از اینا در بسیاری موارد دیدیم که استفاده میکنه برای سرکوب مردم. این واقعا فاجعه باره و حتی اگر جمهوری اسلامی فردا برود سالها طول میکشه تا این گونه ناهنجاریایی که در جامعه شکل میگیره را به راحتی بشه برگردون به هنجارهای نرمال جامعه. و از این زاویه من فکر کنم این نوع جنایت نانوشته نامرئی جامعه است که شاید از دیده ها پنهان باشه اما در واقعیت در اعماق جامعه وجود داره و کسی به آن چندان اهمیتی نمیده.
دانش آموزان ایرانی تنها 38 روز در 4 ماه گذشته به مدرسه رفتند. از ستاره رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا می‌شنیدیم که با همکارم شاهین بشیری گفتگو می‌کرد.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی ماست. در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و با یاد معترضانی که در اعتراضهای کنونی به وسیله نیروها و عوامل سرکوب جمهوری اسلامی جان باختند، شماری پناهجو در مقابل مجلس آلمان در برلین با برپایی چادر تحسن و اعتصاب قضا کردند. یکی از خواسته های آنها قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه ها و سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا است. بیشتر بشنویم در این باره از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
این روزها هر کس از مقابل مجلس آلمان در برلین گذر کند چادری می‌بیند که در آن شماری پناهجو در سرمای زیر صفر درجه دست به اعتصاب غذا و یا تحسن زدند. آنها در فراخوان‌های خود از اتحادیه اروپا خواستند جنبش کنونی ایران را به عنوان یک حرکت انقلابی به رسمیت بشناسد، تمام نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در اروپا بسته شود و نام سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. یکی از اعتصاب کنندگان حسام عباسی است که برای دومین بار دست به اعتصاب قضا زده و در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت خود و خواسته های حاضران در این چادر اینطور گفته:
من 24 روز جلوی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت اعتصاب قضا کردم و خواسته های ما به این صورت بود که اول انقلاب ایران به رسمیت شناخته بشه، دوم سپاه در لیست ترور قرار بگیره و سوم بسته شدن سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی در آلمان.
آقای عباسی، حالا که خواسته های خودتون رو مطرح کردین، لطفاً بگین که چه نوع اعتصاب غذایی رو شما شروع کردین؟
ما فقط آب میخوریم، آب جوش، هیچ چیزی دیگه ای نمیخوریم، یعنی نه نمک، نه قند، نه ویتامین، نه هیچ چیز دیگه، فقط آب.
و چگونه تامین میشه این آب جوش شما یا آب؟
حالا تو فرانکفورت که بودیم، مردم توی خونه برای ما آب جوش درست میکردن، توی فلاتس میآوردن. در برلین که هستیم جلوی پارلمان آلمان، اینجا ما اعتصاب قضا کردیم و کتری داریم روی گاز این آب رو جوش میکنیم.
اینجا آیا همون خواسته ها رو دنبال میکنید یا به مسائل دیگری هم توجه دارید؟
همون خواسته ها رو دنبال میکنیم، منتها تمرکزمون روی این هستش که سپاه رو در لیست ترور ببینیم. هر موقعی که سپاه رو در لیست ترور ببینیم اعتصابمون رو میشکنیم، در غیر این صورت اعتصاب خودمون رو ادامه میدیم.
آقای عباسیس، پرسش بعدی من این هستش که شما گفتین که به هر حال 24 روز در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت دست به اعتصاب قضا زدین. آیا طی این 24 روز شما با مسائلی روبرو نشدید از نظر جسمانی؟
خب خیلی ضعیف شده بودم، راه رفتن برام سخت شده بود و بعد از اینکه اعتصاب قضا رو شکستم من خونریزی داشتم، یعنی بودم خونریزی میکردش تا تقریبا 4 روز خونریزی داشتم و قاعدتا خوب نبود، حال عمومی جسمی مثلا جالب نبود، تا اینکه حالا یه مقداری به هر حال دوباره خودمون رو بازسازی کردیم، ولی خب یه سری از بچه‌ها مثلا احسان سرمستی هنوز که هنوزه توی بیمارستانه به خاطر خونریزی معده و روده و اینا، هم عفونت داشته هم خونریزی داشته، یا یکی دیگه از بچه‌ها که اونجا اصلا با آمبولانس بردنش، خانم نسرین جلالی و آقای حاجی یوسفی همینطور، ایشون هم چند بار به بیمارستان مراجعه کردن، آقای حسین زندی همینطور، اونجا البته یه سکته ناقصی هم ایشون رد کردن و بعدش هم چند روز مجبور شدن بیمارستان برن به خاطر حال بدشون، ولی من کارم به بیمارستان نکشید، اما خب خیلی ضعیف شده بودم.
افزون بر این، حرکت اعتراضی در مقابل مجلس آلمان در برلین، حرکت مشابه دیگری هم بیش از یک ماه است روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته و اعتصاب کنندگان ضمن قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا از دولت آلمان هم خواستند به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلام پایان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید صدام به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه؟ البته که میرسه. 00420221122113 برای شماست، مخصوص شما، برای اینکه صداتون رو به گوش میلیون ها نفر در گوشه و کنار جهان برسونه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.